بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 306، صفحه 18. و یمکن ان تعبر به انوار صبح و شفق المختلفت فی الالوان لقربها و بودها من نور الانوار الحسیه عن الشمس. در حدیث خوندیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به معراج رفتند خداوند رو مشاهده کردند در حالی که پایشون در خضره بود. بعد از گفتن این مطلب امام فرمودند که نور به سبز و سرخ و سفید تقسیم میشه. ما در این فصلی که شروع کردیم خواستیم این انوار رو بیان کنیم. اولا چه نوری هستند، ثانیا اختلاف الوانشون به چه جهته. توضیح دادیم که نورهای الهی هستند اولا، حالا یا واسطه وصول الالله هستند یا حاجب وصول نور الالخلقند، که اینا توضیح داده شد. ولی در هر صورت، حالا هر عنوانی برشون منطبقه، عنوان واسطه بودن یا عنوان حاجب بودن، هر عنوانی برشون منطبقه، بالاخره نور الهی هست. این مطلب اول بود که توضیح داده شد. مطلب دوم این بود که علت اختلاف رنگ این نورها هم اختلاف در قرب و بعدی بود که به منبع نور داشتند. اونهایی که نزدیک بودند به منبع نور سفیدند، اونهایی که نزدیکند به اونهایی که دورن از منبع نور سبزند، اونهایی که متوسطن سرخند. بنابراین نور سفید رو بر موجودات نزدیک که عقولند تطبیق میکنیم، نور سبز رو بر موجودات جسمانی که دورند تطبیق میکنیم، و نور سرخ رو که بین هماست بر موجودات نفسانی که متوسطن تطبیق میکنیم. اینا مطالبی بود که گفته شده. مطلب سومی که اول بحث امروزمونه اینی که اگر بخوایم تشبیه کنیم این ستا نور را به نور حسی، باید منبع نور رو خورشید قرار بدیم و بعد یک بار نور نهار رو نظر کنیم، یک بار نور نهاری رو که همراه با ظلمت نظر کنیم. اون وقتی هم که نظر میکنیم به نور نهاری که همراه ظلمته، گاهی خلط ظلمت رو غلیظ قرار میدیم که نور اخضر درست بشه، و گاهی هم خلط رو رقیق قرار میدیم که نور احمر درست بشه. و این چنین میگیم هر نوری که نزدیک به نهار است می شود ابیض. نزدیک به نهاره، نمیگه نزدیک به خورشیده، و نمیگه نزدیک به اول نهار یا وسط نهار. علت اینه که از اول طلوع خورشید، به طوری که دیگه طلوع خورشید واضح بشه، تا نزدیک غروب نهاره، و نور تقریبا در اون حالت ابیضه. نزدیک غروب یا نزدیک طلوع شمس نور احمر و نور اخضر رو میبینیم، چون بالاخره نزدیک به شبه، یا از این ور نزدیک به شبه یا از اون ور نزدیک به شبه. صبح هم نزدیک به شبه، منتها شبی که گذشت. غروب هم نزدیک به شبه، منتها شبی که میآید. این دوتا رو ما صاحب نور سبز و قرمز قرار میدیم، اما این وسط رو ما صاحب نور سفید قرار میدیم. اونی که نزدیک به نهاره، نمیگه نزدیک به اول نهار یا آخر نهار، نزدیک به نهار از اول، مثلا فرض کنید که صبح در وقتی که خورشید آشکار میشه تا غروب همه رو شامله، این نور نور سفیده. تو این فاصله شما نور سبز یا سرخ نمیابید، مگر حالا کسوفی اتفاق بیفته، یا مثلا حاجبی مثل ابر و اینها بیاد، اتفاقات اینطوری بیفته. اما در حین طلوع شما نور سرخ رو میبینید، یه خود قبلترش نور سبز رو میبینید، یعنی نوری که به سمت سیاهی میره. نور سبز منش اینه، نوری که به سمت سیاهی میره. هنوز تاریکی کاملا برطرف نشده، نور سرخه. تاریکی غلیظ‌تره، نور به سیاهی میزنه، اون وقت هم که تاریکی غلیظه که هیچی دیگه اصلا سیاست، اون اصلا ما جز حساب نمیاریم. در طرف غروب هم همینطوره، اول سرخ میشه، بعد یواش یواش به سمت سبزی، یعنی به سمت سیاهی میره، تا بالاخره شب فراگیر بشه که سیاهی کامل میشه. همونطور که توجه میکنید، بر حسب قرب به نور شمس و بعد من نور شمس ما سه طور نور داریم با سه رنگ مختلف. اونی که نزدیک به شمس ابیضه، اونی که به غروب شمس یا به طلوع شمس نزدیک میشه، اون یا سرخه یا سبزه. پس اگر بخواهیم تشبیه کنیم سه نوری که مورد بحثمونه، تشبیه کنیم به نور حسی، باید این چنین تشبیه کنیم. بعد دو مرتبه مرحوم قاضی سعید تأکید میکنن که مراد از این سه نوری که در خبر آمده نور الهیه. و ضمناً ذکر میکنن که بین این سه نور انوار دیگری هم فاصله است، اگرچه ما اونها رو ذکر نکردیم، چه در نور حسی چه در نور الهی. مثلا بین حمره و بیاض رنگ زرد فاصله است، مثلا بین سبز و سرخ هم رنگ سبز مخفسه‌ای فاصله است. سلام علیکم. این فواصل ما الان حساب نکردیم، ولی این فواصل موجودند. رنگ های دیگر هم ممکنه باشن که ما براشون اسم نداریم. بالاخره درجات مختلفی بین سبزی و سرخی یا بین سرخی و سفیدی هست که ما اون ابتدای این درجات رو و انتهای این درجات رو گفتیم، فاصله بین هما رو دیگه ذکر نکردیم. اینو توضیح میدن و بعدم بیان میکنن که مراد از انوار، انوار الهی است. کلامشون تموم میشه، وارد حرف مرحوم میزامات میشن، حرف مرحوم میزامات رو نقل میکنن، بعد برش سه تا اشکال میکنن، بعد نظر خودشون رو دو مرتبه تاکید میکنن که این مباحث سه مدت پیش داریم به هر مقدارش رسیدیم. عرض میکنن صفحه 306 سطر 18 و یمکن ان تعبر، ممکن است که شما عبارت بیاری به انوار صبح و شفق. و پاورقی داره که در یه نسخه توتبر آمده. به نظر من توتبر بهتره، یا تعتبر. ممکن است که تو اعتبار کنی، یعنی مقایسه کنی، یعنی تشبیه کنی. این سه تا نور که گفتیم نور الهیان، تشبیه کنی به انوار صبح و شفق. اعتبار که به معنای تشبیه کردن و آزمایش کردنه، به نظر میاد که بهتر از تو عبره. البته هر دوش درسته، تو عبره هم معنی میشه. انوار صبح و شفق که ایشون فقط صبح ملاحظه کرده، از همون وقتی که شفق شروع میکنه که طلوع فجر صادق یا کاذبه، از همون وقت به بعد شما رنگهای مختلفی در نور حسی مشاهده میکنید. المختلفه صفت برای انواره. المختلفه فی الالوان لقربها و بعدها من نور الانوار الحسیه، که نور الانوار الحسیه شمسه. این انوار قربها و بعدها ضمیرش به انوار برمیگرده. این انوار چون قریب به سلام علیکم به منبع نور حسی هستند یا بعید از منبع نور حسی هستند، رنگ های مختلف پیدا می کنند. فل قریب و من النهار، اونی که نزدیک نهاره، یعنی الان داره صبح رو فرض می کنه. اونی که نزدیک نهاره یعنی اونی که دیگه به وضوح شمس نزدیک داره میشه. خب الابیض. ول بعید و منه، اونی که بعید از نهاره که میره سمت بین و طلوعه و قبل از شاید طلوعه کازه، طلوع فجر کازه، اون ممتزج میشه به ظلمت لیل، لیلی که گذشته. اگر غروب رو ملاحظه بکنیم باید بگیم ظلمت لیل آینده، اما ایشون چون داره به صبح مثال میزنه ظلمت لیل گذشته. این بعید که ممتزج به ظلمت لیله، هو بالاخضر و المتوسط بینهما که نزدیک طلوع شمسه، هو بالاحمر. بعد میگه ثم ما بین کل اثنین الوان اخرى، یعنی اینطور نیست که از بیاض یه دفعه بریم به سراغ احمر، از احمر یه دفعه بریم اخضر، بلکه بین این مقاطع، بین این مقاطع یک درجات مختلفی فاصله شده، اگرچه برای بعضی از درجاتش ما اسم نداشته باشیم. ثم ما بین کل اثنین الوان دیگری است، مثل صفه که ما بین الحمرت و البیاض قرار میگیره و همچنین بنفسجیه که بین خضره و حمره واقع میشه. بنفسجی یعنی به رنگ بنفشه، که منظور همون حالا یا سبز مغز پسته‌ای باشه یا فرض کنید که ارغوانی رنگ باشه دیگه، بنفشه رنگ های مختلف داره. ولی در هر صورت رنگ بنفشه یه رنگ روشنیه، تیره نیست، لذا میتونیم بین خضره و حمره فاصلش کنیم. و بالجمله خب تموم شد، تشبیهم ذکر کردیم و گذشتیم. حالا دو مرتبه بر میگرده تأکید میکنه که این انواری که گفتیم انوار الهی هستند. و بالجمله فتلکه انوارون الهیه، این ستا نوری که ذکر کردیم انوار الهی هستند، که یقع فی طریق ظاهب الالله، در طریق کسی که به سمت خدا داره میره این انوار وجود میگیرند و مشاهده میشند. به قدمه صدق و عرفان متعلق به ظاهبه، کسی که با دو قدم صدق و عرفان به سمت خداوند میرود این انوار سر راهش قرار دادند و او این انوار رو مشاهده میکند. به قدمه صدق و عرفان نشون میده که دو تا عامل رو این سالک باید داشته باشه تا بتونه موفق به وصول بشه. یک عامل صدقه و این عامل بسیار مهمیه. تأثیر بسیار زیادی در وصول داره. شخصی که از اساتید سید بحرالعلوم نقل میکنه که سید اولی که آمد پیش من درس خوند یه طلب معمولی دیده میشد، حتی من او را به نظرم میرسید که از نظر ادراک مطالب و رسیدن به اون چه که من میگم به نظرم میرسید که از متوسط یه ذره پایین تره، ولی بعد دیدم داره به سرعت رشد میکنه، از علما در علم جلو میزنه، از عرفا در عرفان. ازش سوال کردم که چی شد به این صورت، تو عوض شدی؟ گفت به خدا گفتم که میام و دارم میام و رفتم. خب خیلی ها گفتن داریم میاییم و رفتن ولی به اون درجه نرسیدن. علت این که سید بحرالعلوم به اون درجه رسید همونطور که تو اون حدیث گفته میشه، تو اون داستان گفته میشه، صادقانه بودن وعدش بود، صادق بودن وعدش بود. وعده داد به خدا، گفت میام و صادقا گفت میام. این بارها اتفاق افتاده که افراد کله نشینی میکنند، مثلا میخواد در فاصله 40 شبانه روز یه صفت رذیله رو از خودش دور کنه، 40 روز رو این صفت کار میکنه برای دور کردنش، یا روی صفت فضیلیت کار میکنه برای اکتسابش. تو این 40 روز گاهی خب بالاخره خدا امتحانش میکنه، یه صحنه هایی پیش میاد که حتی توقع نداشته که اون صحنه ها رو ببینه، در واقع عادی براش پیش نمیامده، صحنه هایی که مزاحم چله نشینیش هستند و میل باطنی او به سمت اون صحنه ها زیاده. در اون مواقع بخمید که گرفتار شد، به سمت اون صحنه رفت و اون چله نشینی رو از حالت صدق در آورد. این تأثیر اون چنانی نمیبینه، ممکنه بالاخره زحمتی کشیده، خدا بی مزد نمیذاره تش، ولی اونطور که باید برسه نمیرسه. علت اینه که صادقانه پیش نرفته. همیشه در سلوک الله صدق رکن مهمیه که باید حفظ بشه. اما عرفان در تمام مواقعی که انسان مشغول سیره و این ریاضت‌های 40 شبانه روز رو داره عمل میکنه، باید توجه به خدا داشته باشه. و با توجه الالله و عرفان الله کارش رو انجام بده. بعضی ها مشاهده میشن که کله نشینیشون رو عمل میکنند ولی هدفش اینه که حالا صاحبی کرامتی بشین، تو مردم مطرح بشین. اینا از عرفان دورند، با قدم عرفان وارد این ریاضت نشدند، اینا هم نتیجه اونچنانی نمیبینند، البته بیمزد نمیمونند، اینم خدا بهش یه چیزی میگه. مثل کسانی که علوم خریده میخونن، مثل اون کسانی که در هندوستان ریاضت میکشن که کاری به خدا هم ندارن ولی بالاخره یه نتیجه میرسن. اما اون نتیجه نتیجه‌ای نیست که وصول الالله رو به دنبال داشته باشه. پس میره منتها با عرفان نیست. بعضی ها هم هستن که نمونش خود من هم دیدم که اصلا بی توجه این ریاضت ها رو می کشه. شخصی رو من می شناسم که با عارفی ارتباط داشته و از کار فراوانی از این عارف گرفته و خیلی هم مقید به انجام این از کار هست، ولی حتی یک ذره براش روزنه‌ای به سمت کمال باز نشده. و وقتی من در کارش دقت می کنم میبینم فقط مقیده که این ذکرها رو بگه، اما حالا کجا داره فکر میکنه، عرفانش کجاست معلوم نیست. پیداست، از اعمالش هم پیداست که تو دنیاست، همین کارهایی که ما داریم میکنیم اون رو میکنیم، منتها ما ذکر نمیگیم اون داره ذکر میگه. خب اینم به جایی نمیرسه. حتما باید به قدم صدق و عرفان جلو رفت تا واصل شد، و الا بدون این دوتا رکن وصول امکان نداره. ممکنه آدم بگه جاهایی برسه ولی وصول الالله پیدا نمیکنه، و رسیدن به هر جا که مطلوب عارف نیست، وصول الالله مطلوب. این قدم صدق و عرفانی که ایشون در اینجا گفته بسیار مهمه، دو رکن مهم من در سلوک. خب ولابد من المروره علیها حتی یصل الیه، این شخصی که سالک الالله ذاهب الالله باید مرور کند علیها بر این انوار تا برسد الیه یعنی الالله. برای رسیدن به الله باید این وسائط رو که همین انواران عبور کنه. حالا انوار رو ما تطبیق کردیم بر جسم صرف و نفس و عقل، یعنی انسان باید از عالم جسم بگذره، از عالم مثال هم بگذره، از عالم عقل حتی بگذره تا وارد عالم اله بشه. اون وقتی که واصله، وقت تازه وقتی وارد عالم اله شد توی یه عالم بی نهایت وارد شده که دیگه این سیرش انتها پیدا نمی کنه. خب این توصیفی بود که ما از این سه نوع داشتیم. مرحوم میزامات این سه تا نور رو هر سه رو هم میکنه بر نور عقلی. توجه داشتید ما اون ابیض رو هم کردیم بر نور عقلی، اون احمر رو تطبیق کردیم بر نور نفسی، و اون اخضر رو منطبق دونستیم با جسم صرف. یعنی سه مرتبه برای این سه نور درست کردیم، سه مرتبه تکوینی. اما مرحوم میزامات هر سه رو هم میکنه بر عقل، بر وجود عقلی، هم نور سفید رو، هم سرخ رو، هم سبز رو. ما کلام مرحوم میزامادی میخونیم، بعدم بعد سه تا اشکال میکنیم که الان به اشکالات فکر میکنم امروز نمیرسیم. ابتدا ایشون این نورها رو توصیف میکنه که چی هست. و بعد هم توضیح میده و تطبیق هم میکنه هر سه نور رو. اما این که این نورها چی هست؟ میگه اینها اشعه جمال نورالانوار هست. نور الانوار یعنی خدا. این نور شعاع داره، شعاع ضعیفتر از خود نوره، شعاع ساخته اون نوره، صادر شده از اون نوره، مخلوق اون نوره. پس این انوار رو که اشعه جمال نور الانوارند باید مخلوقات گرفت. اما کدوم مخلوق؟ مخلوقات زیادن، عالم عقل مخلوقات، عالم نفس مخلوقات، عالم جسم مخلوقات هست. ما هم کردیم انوار رو بر اینها، ما هم انوار رو عبارت از اشعه گرفتیم، اما ما سه تا شعاع درست کردیم. ایشون میگه که اینا انوار عقلیه هستند که نفوس کامله باید به توسط این انوار به خدا برسند. یعنی این انوار رو واسطه برای وصول نفوس کامله به الله قرار داده، و نفوس کامله از مرتبه جسم گذشتند، از مرتبه نفس هم گذشتند، به وام نفس رسیدن، لذا میشون بهشون میگیم نفوس کامله. وقتی اینا دیگه سر راهشون جسم صرف عالم نفس قرار نداره، اینا سر راهشون فقط عقل قرار داره، که کافیست از این عقل بگذرن وارد عالم اله بشن. اونطوری که مرحوم میرزامات داره تصویر میکنه و اینها رو واسطه برای نفوس کامله قرار میده، پیداست که اینها رو جزء عالم جسم، یعنی این انوار رو جزء عالم جسم و عالم نفس نمیگیره. ما گفتیم که این ستا نور واسطن برای سلوک سالک، نه برای سلوک نفوس کامله. سالک از همون اول که میخواد شروع کنه جسم سر راهشه، بعد نفس سر راهشه، بعد عقل، اینا رو باید عبور کنه. ولی ایشون این انوار رو واسطه میگیره برای نفوس کامله، یعنی برای نفوسی که از جسم گذشتن، حتی از نفس هم گذشتن، به بام نفس رسیدن، حالا میخوان برن جلو. خب پیداست که هر سه نور رو ایشون نور عقلی میدونه، اون تطبیق ما رو ایشون قبول نداره. این تفسیریست که مرحوم میرزامات برای این ستا نور کرده. بعدم اشاره به بعضی روایات میکنه که اینا رو من نظر رو میخونم، بعد شروع میکنه به توضیح دادن که به اون توضیح رسیدیم دوباره مطلبی رو بیان میکنم انشاءالله. و سید داماد تقمده الله به قفرانه جعل حجب مذکور فل خبر رو الخبر، الخبر یعنی همین خبری که ما در صدد بیانشیم، یعنی همین خبر شاب موفق، همینی که الان داریم بیانش میکنیم، 13 حدیث از باب 8 شرح توحید، قرار داده حجابی رو که ذکر شده در این خبر عبارتن عن العقول القادست فقط. قید فقط رو توجه کنید، ما این انوار رو عبارت از عقول قادسه قرار دادیم، اما کلمه فقط رو نداشتیم. ما گفتیم بعضی هاشون عقول قادسه، بعضی هاشون نفوس، بعضی هاشون جسم صرف، هر سه رو مطرح کردیم، ولی ایشون هر سه نور رو فقط مربوط به عقول قادسه میکنه، دیگه مربوط به نفس و جسم قرار نمیده. قادسه یعنی عقولی که مقدسند و مبرا هستند از ماده و نقایص ماده. فقال فی تفسیر هازل خبر، هازل خبر این همین خبری که الان در صدد بیانش هستیم که خبر شاب و موفقه، این چنین گفته الحجب هی جواهر قدسیه و انوار عقلیه، تصریح داره میکنه انوار عقلیه، نمیگه جسم، نمیگه نفس، که هم حجب و اشعت جمال نور الانوار، من این کلمه حجب در توضیح بیانم نیبردم، گفتم اشعه جمال نور الانوار، ایشون میگه حجب اشعه، یعنی اشعه جمال نور الانوار بالاتر از ایناست، تو اون تو عالم الهه، اون وقت اینا حجب اون اشعه هستن. اشعه جمال فرموده، اشعه جلال نفرموده. جلال قهره و تقریبا یه نوع محو کردنی توش هست، ولی جمال مهر جذب توش هست. سالک وقتی که نور جمال برش میتابه به سمت صاحب نور جذب میشه، اما نور جلال اگر برش بتابه مقهور میشه، یعنی حالت محو پیدا میکنه دیگه، مثل این که طریق براش بسته میشه و پیش نمیره. اینجا هم تعبیری به جمال کرده، یعنی نوری که جذب میکنه شخص رو، نور مهره، نه نور جلال و قهر. قهر به معنی غضب نیست، قهر به معنی غلبه است، یعنی مغلوب میکنه. بعضی نورها سالش رو مغلوب میکنه، بعضی نورها سالش رو مجذوب میکنه. این اشعه جمال سالک رو مجذوب میکنه نه مغلوب، لذا بهش اجازه میده که سیر کنه. تازه یه وجب به سمت خدا میره، خدا 10 وجب به سمت خودش میکشدش. پس این انوار عقلیه حجب اشعه جمال نور الانوارند و وسائط النفوس الکامله فی الاتصال به جناب رب الارباب. این انوار وسائطند بین نفوس کامله و رب الارباب. تا نفوس کامله اتصال پیدا کنن به جناب رب الارباب. ببینید عبارتی چطوری معنا میکنم. این عقول، این انوار عقلیه وسائطند بین نفوس کامله و جناب رب الارباب تا کمک کنند که نفوس کامله اتصال به جناب رب الارباب پیدا کنند. فعل اتصال رو متعلق به وسائط گرفتم، نه متعلق به کامله. به عبارت اینطور شد، اون عقول یعنی انوار عقلیه وسائط نفوس کامله هستند. وسائط در چی؟ وسائط در رسیدن به جناب رب الارباب. اگه کسی بخواد به جناب رب الارباب متصل بشه باید از این وسائط عبور کنه. و فی الحدیث، خب حالا این حجاب رو سه تا گرفتیم در این روایت شاب موفق، ولی در احادیث دیگر بیش از سه تا گفته شده، 77 گفته شده، 70 گفته شده، 700 گفته شده. و فی الحدیث ان لله 77 حجابا من نور، 77 لو کشفها عن وجهه، اگر خدا این انوار رو از وجه خودش دور کند و کنار بزند، لأحرقت، یعنی لأحرقت انوار وجه اله، لأحرقت صبحات وجهی، یعنی انوار وجه اله که انوار جلالت و عظمت، ما ادرکه بصره، تا اونجا که چشم کار میکنه. البته من بصر رو دیروز معنا کردم. تا اونجا همه خلائق می سوزن، نه تا آخر، تا اونجا به چشم کار کنه، نه تا آخر، یعنی هرچی هست. و در روایتی به جای 77 داره 7 احجاب، یعنی 700 تا. و در روایتی دیگر داره 70,000 حجاب، 7,000 تا. و در دیگری بله 70,000، بله 70,000 تا، 7,000 تا کم گفتم، 70,000 تا. و در دیگری مقدار تعیین نکرده، کیفیت بیان کرده، نگفته چند تا، ولی بیان کرده که نورها بسیار قوی هست. و فی اخرى حجابه نور، لو کشفه، او اگر این حجاب رو برطرف کند، لأحرق از سبحات و وجه منتها الیه بصره، که منتها الیه بصره عبارت از خلقه، یعنی تمام خلائق رو از بین میبره. ثم قال یعنی سم مقاله مرحوم میرداماد، مرحوم میرداماد میگه که اگر نفسی اون لباس هیولانی رو از تنش بیرون کند و بتکاند به طوری که هیچ آلودگی هیولا برش نباشد و اون ذات ملکوتی خودش را هم کامل کند، استقاق پیدا میکنه که وارد این حجاب ثلاثه بشه، یعنی نور ابیض، نور احمر، نور اخضر. اینو برای چی میگه؟ در کلام امام دو صفحه قبل نقل کردیم، صفحه 305، خط سوم نگاه کنید. کان اذا نظر ربه به قلبهی جعله فی نور مثل نور الحجاب حتی یستبین له ما فی الحجاب. این حتی یستبین توجه کنید، حتی یستبین له ما فی الحجاب، یعنی خداوند حضرت رو در نور حجاب قرار میداد تا آنچه در این نورها وجود دارد برای او آشکار شود. مرحوم میرداماد میخواد این قسمت رو توضیح بده، میگه که اگر نفسی کامل شد وارد این انوار عقلیه میشه و آنچه را که در این انوار عقلیه وجود داره مشاهده میکنه و براش مستبین میشه، مستبان میشه، آشکار میشه. پس اگر نفسی کامل شد و اون پوسته هیولایی خودش را تکان داد به طوری که از تمام نخائص ماده مبرا شد، در چنین حالتی لیاقت پیدا میکنه که وارد این انوار بشه. تا با ورود در این انوار آنچه را که در این انوار وجود دارد مشاهده کند و برایش آشکار شود. توجه کردید که داره حدیث رو توضیح میده. بعد از اینکه این حدیث توضیح داده شد و وارد این بحث میشه که نور سبز چیست، سرخ چیست، سفید چیست. ثم قال و نفس الانسانیه از تکملت ذات و حل ملکوتیه. ذات نفس اون ذات ملکوتیش کامل بشه. توجه کنید ما نفسمون مراتب داره، مرتبه نباتی داره، مرتبه حیوانی داره و مرتبه انسانی داره. مرتبه انسانی مرتبه ملکوتیه. ما وقتی که به کمال میرسیم اون مراتب پایین رو هم تحت تدبیر خودمون قرار میدیم و ازشون استفاده میکنیم. اونا رو هم باید کامل کنیم. یعنی نفس حیوانی ما که رئیسش قوه واهمه و متخیل است باید رام ما بشه تا ما بتونیم برای وصول الالله از اونا استفاده کنیم. اگر نفس متخیله ما حیوانیتش رو ادامه بده و باز هم کار حیوانی انجام بده، مزاحم نفس ملکوتی است، نمیذاره نفس ملکوتی به کمال برسه. ما باید نفس حیوانی رو هم رام کنیم، حتی نفس نباتی رو هم. یعنی اون که در اختیار نفس نباتی قرار میدیم از خوراک و امثال زالش، اونها هم باید در مسیر سیر ما باشند، نباید اونم خلاف انجام بدن. تمام نفوس مادون ابزار ما میشن برای وصول به بالا، اما اون که داره سیر میکنه نفس ملکوتیه. اینا ابزارن، اینا معینن، اینا به تعبیر ابن سینا مشایعن، اما اون که داره سیر میکنه نفس ملکوتیست. ما باید نفس ملکوتیمونو کامل کنیم، که البته کامل کردنش به اینه که اون مادون رو هم رام کنیم و بعد اقدام کنیم. ایشون میگه نفس ملکوت ذات، نفس ملکوتیه ذاتش باید کامل شود و نفذت جلبابها یا جلبابها، هر دو جور ثبت شده، جلباب و جلباب. جلباب حلیوری، اولا جلباب به معنای چادره یا جامعه گشادی که زنان میپوشن از بالا تا پایین رو میپوشونه، یا لحافی که شخص خوابیده روی بدنش میکشه که کل بدن رو میپوشونه. در هر صورت جلباب یعنی پوشاننده کل بدن، یعنی لباس سرتاسری. حالا ایشون میگه جلباب هیولانی رو بپوشونه. جلباب هیولانی یعنی اون لباسی که از هیولا ساخته شده که لباس ماده است، اونو بپوشون، بتکاند نفذت، یعنی بتکانه، نه اینکه اون لباس رو در بیاره، چون نمیتونه که ماده رو از خودش دور کنه، بالاخره این بدن همراه نفسش هست، باید این بدن رو بتکانه، یعنی اون آثار بدنی رو دیگه نذاره بمونه، آثار الهی رو درش قرار بده، به طوری که آثار هیولا و نقائص ماده از بین بره. خب وقتی این چنین کاری بکرد، ناسبت نوریتها نوریت تلک الانوار، نوریتها یعنی نوریت و نفس، مناسبت پیدا میکنه نوریت این چنین نفسی با نوریت اون انوار عقلی مناسبت پیدا میکنه، وقت اجازه داده میشه که این نفسی که خودش رو کامل کرده وارد عالم عقل بشه. و شابه جوهریتها، یعنی این نفس ما، نفس کامل شده، مشابهت پیدا میکند با جوهریت اون عقول، مناسب عالم عقول میشه. وقتی مناسب عالم عقول شد، اجازه ورود در عالم عقول داده میشه بهش. فاستحقت الاتصال و الانخراط فی زمرتها، یعنی فی زمرت العقول، استحقاق پیدا میکند که متصل بشود به عقول و منخرط شود در زمره عقول. انخراط وقتی که این تصویر رو توی یک تصویر رو توی یک نخ برشته میکشن، میگن این دونه تصویر منخرط شدن در این نخ. انخراط یعنی دخول، اما دخول که در یه ردیف باشد. این اجازه پیدا میکنه نفس که داخل در عالم عقل بشه و در مرتبه عقلی قرار بگیره، منخرط در زمره عقول بشه، یعنی در ردیف اونها قرار بگیره. ولی استفاده منها، از اونها استفاده کنه، نه که در حدیث داشتیم یستبین، اشیا برش مستبین بشه، روشن بشه. حالا ایشون میگه استفاده کنه از اون عقول و مشاهده کنه از وار اون عقول را و مطالعه کنه ما فی زوات عقول من الحقائق المنتبعت فیها، حقائقی که در عقول منتبع شده اینا رو مطالعه کنه. و الازالک اشارا امام در همین حدیثی که ما در صدد بیانش هستیم اشاره فرمود به قولش علیه السلام که فرمود که علی خداوند پیغمبر رو در نوری مثل نور حجاب حتی یستبین له ما پلاشو. این حتی یستبین له ما پلاشو یعنی رفت تو عالم عقل تا آنچه که در عالم عقل بود مشاهده کنه و همه چی براش روشن بشه، بعد از اونجا اجازه پیدا کنه که بره به سمت عالم اله. و پیغمبر نفس کامل بود که جلباب هیولانی رو تکان داده بود، وقت اجازه پیدا کرد که وارد عالم عقل بشه و بعد از عالم عقل هم عبور کنه بره بالاتر. تا اینجا مرحوم میرداماد خود این انوار رو توضیح داد که این انوار چی هست و روشن شد که ایشون انوار رو انوار عقلی میدونه، همشونو، چه سبزشو، چه سرخشو و چه سفیدشو. اما حالا سبز و سرخ و سفیدو بر چی تطبیق میکنه؟ اینو باید بذاریم برای ظاهرن، برای جلسه بعد نمیرسیم بخونیمش. این تطبیقیست که ایشون برای این سه تا رنگ انجام میده که انشاءالله جلسه بعد توضیح داده میشه.